سلام، صبح روز یکشنبه تون بخیر. هشتمین روز از ماه مرداد، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده همراه ما باشید. صبحانه با خبر.
سلام، بنیامین سعد هستم، صبحتون بخیر، امیدوارم روز خوبی رو داشته باشین. اما مثل هر روز مهمترین عناوین خبری.
نیروی دریایی آمریکا میگوید شلیک اخطار به شناورهای سپاه یک رویاروی امن و حرفه‌ای بوده است.
خانواده مهدی کروبی میگویند حکومت مسئول جان محصوران است.
رکس تیلرسون ابراز امیدواری کرد که روسیه، ایران و کره شمالی پیام آمریکا و متحدانش را درک کرده باشند.
نیروی دریایی ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که رویارویی عصر جمعه بین کشتی‌های آمریکایی و شناورهای سپاه پاسداران و شلیک اخطار یک رویارویی امن و حرفه‌ای بوده است. این رویارویی عصر روز جمعه در خلیج فارس با شلیک منور و دو گلوله هوایی از سوی ناوهای آمریکایی به نشانه اخطار به یک شناور گشتی سپاه پاسداران اتفاق افتاد. آنطور که اسوسییتد پرس به نقل از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گزارش کرد، این حادثه پس از آن روی داد که یک بالگرد آمریکایی حین گشت زنی شاهد نزدیک شدن چندین شناور ایرانی به کشتی‌های آمریکایی با حداکثر سرعت بود. سپاه پاسداران اعلام کرده ناوهای آمریکایی در محدوده نفتیگازی رسالت در منطقه میانی خلیج فارس به ناوچه موشک انداز ایرانی نزدیک شده بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز شلیک اخطار کشتی‌های آمریکایی را غیر حرفه‌ای و تحریک‌آمیز توصیف کرده بود. این دومین رویارویی بین شناورهای ایرانی و کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس در یک هفته گذشته بوده است.
خانواده مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 در بیانیه اعلام کردند که حکومت مسئول جان آقای کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است. آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد بیش از 6 سال است که در حصر خانگی هستند. خانواده مهدی کروبی در بیانیه خود رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و وزیر اطلاعات و قوه قضاییه را مسئول مستقیم جان محصورین دانستند. خانواده مهدی کروبی در این بیانیه همچنین از نیمه کار ماندن روند درمان او و بازگرداندنش به محل حصر خبر دادند. در همین حال محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با بی بی سی فارسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال پایان آرام زندگی محصوران در زندان خانگی است. بخشی از حاکمیت ایران از مهدی کروبی و میرحسین موسوی به عنوان رهبران فتنه 88 یاد می‌کنند.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت که امیدوار است پیام آمریکا و همپیمانانش به روسیه، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی به درستی درک شده باشد. به تازگی کنگره ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه این سه کشور وضع کرده است. آقای تیلرسون همچنین در این بیانیه که روز شنبه در سایت وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد، آورده که ایالات متحده با دوستان و همپیمانانش همکاری نزدیک خواهد داشت تا این اطمینان حاصل شود که پیامش از سوی روسیه، ایران و کره شمالی به درستی درک شود. در همین حال و در حالی که آمریکا و چند متحد اروپایی روز شنبه خواستار توقف آزمایش‌های موشکی ایران شدند، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید جمهوری اسلامی با تمام توان به راهش در توسعه برنامه موشکی ادامه می‌دهد. همچنین عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، نیز روز شنبه اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را نقض سه بند توافق هسته‌ای وین دانست، اما در عین حال گفت که هنوز تا نقض فاحش و اساسی برجام فاصله است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در صفحه حساب کاربری خود در توییتر از رویکرد چین در قبال کره شمالی ابراز ناامیدی کرد. رئیس جمهوری آمریکا از نحوه تعاملی که تاکنون بین واشنگتن و پکن وجود داشته و همچنین انفعال چین در برابر کره شمالی انتقاد کرد. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت چینی‌ها هیچ کاری در قبال کره شمالی انجام ندادند و فقط حرف زدند. ما اجازه نخواهیم داد چنین روندی ادامه داشته باشد. چین می‌تواند این مشکل را حل کند. کره شمالی روز جمعه دومین موشک غارپیمای خود را در کمتر از یک ماه آزمایش کرد و مدعی شد که این آزمایش موفقیت‌آمیز بوده است. این کشور همچنین مدعی شد که اکنون قادر است همه شهرهای ایالات متحده را هدف قرار دهد.
نیروهای امنیتی استرالیا عصر شنبه 4 تن را در رابطه با ایجاد ناامنی و تلاش برای سرنگونی یک هواپیما بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس استرالیا به خانه‌های در دست کم 4 محله سیدنی یورش برد و این 4 تن را بازداشت کرد. مالکوم تریمبل نخست وزیر استرالیا نیز یک شنبه با تایید این خبر اعلام کرد که نیروهای امنیتی استرالیا شنبه یک توطئه تروریستی را پس از بازداشت 4 تن در سیدنی خونسا کردند. رئیس پلیس فدرال استرالیا هم اعلام کرد که 4 نفری که بازداشت شدند از عقاید اسلامگرایانه الهام گرفته بودند. و گزارش خبرگزاری فرانسه بعد از تایید این خبر تدابیر امنیتی بیشتری در داخل فرودگاه‌های استرالیا اتخاذ شده است.
ترکیب اعضای کابینه دولت 12 چه خواهد بود و چه کسانی بر مسند وزارت تکیه خواهند زد؟ از رسانه ها تا احزاب و نمایندگان مجلس همگی چشم انتظار معرفی کابینه دولتند تا ببینند که حسن روحانی تا چه میزان توانسته به تعهداتش پایبند بماند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
با نزدیکتر شدن به زمان تحلیف رئیس جمهوری که قرار است شنبه هفته آینده 14 مرداد ماه برگزار شود، بازار گمانه‌زنی‌ها و اظهارات از سوی احزاب، شخصیت‌ها، نمایندگان مجلس و البته رسانه‌ها درباره چینش اعضای کابینه دولت 12 طوری بالا گرفته که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را وادار به واکنش و صدور بیانیه کرده است. از جمله دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در یادداشتی با عنوان دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه که در وبسایت رسمی دفتر نشر آثار منتشر کرده، با رد این ادعا که تک تک اعضای کابینه با نظر رهبر انتخاب می شوند، گزارش‌ها در این باره را شایعات و القاءات اخیر توصیف کرد. اگرچه این یادداشت به نقش مستقیم رهبر ایران در انتخاب 3 وزیر دفاع، خارجه و اطلاعات و حساسیتش در مورد برخی وزارتخانه ها مثل علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی هم اشاره کرده است، با این همه در بخش دیگری از این نوشتار آمده که در نظر مردم کارآمدی و موفقیت دولت موفقیت نظام است و ضعف و ناکارآمدی دولت نیز به حساب نظام گذاشته می شود. اخیراً چند نماینده مجلس از جمله محمود صادقی و علی مطهری از قصد حسن روحانی برای هماهنگی تمام اعضای کابینه خود با رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بودند و آن را مورد انتقاد قرار داده بودند.
در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز 30 تیر ماه در پیامی توییتری نوشت که طبق سنت رایج رؤسای جمهوری 2-3 وزیر را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کردند، ولی حسن روحانی میگوید من همه اعضای کابینه را با او هماهنگ میکنم. قاسم شعله سعدی نماینده سابق مجلس ساکن ایران موافقت آیت الله علی خامنه ای با وزرای کابینه دولت 12 را موجب تضمین کسب رأی اعتماد آنها از سوی مجلس میداند.
مجلسی های بدونند با هماهنگی آی خامنه ای این وزرا معرفی شده، بعید میدونم جرأت داشته باشند رأی عدم اعتماد بدن.
همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس ارائه فهرست وزرای پیشنهادی به رهبر جمهوری اسلامی قبل از معرفی آنان به مجلس را نادرست خوانده و گفته بود این عمل باعث می شود امکان اظهار نظر درباره این گزینه‌ها محدود شود. قاسم شعله سعدی نماینده سابق مجلس در ایران مجلس فعلی را ناکارآمد می داند.
این مجلس درسته که مجلس باید رأی اعتماد بده، ولی یه مجلس کم هویتی ما داریم به دلیل اعمال نظارت استثنایی بی‌رویه که اتفاق افتاد و تقریبا همه چهره‌های سیاسی رو شورای نگهبان ساقط کرد. لذا ممکنه یه تشر به همین مجلس زده بشه اینا رأی ندن به دولت.
حسن روحانی و دولتش هنوز در مورد مسئله روش انتخاب وزرا و هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظری نکردند.
بعد از خبر بیماری و بستری شدن مجدد مهدی کروبی در بیمارستان، مسئله رفع حصر معترضان به انتخابات سال 88 مجدداً در رسانه‌ها مطرح شده و فشارها برای رفع حصر افزایش یافته. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، شب گذشته، روز گذشته خانواده آقای کروبی یک بیانیه‌ای دادن که حاکمیت می‌خواد که مرگ آرام داشته باشن محصورین. نظرتون راجع به این بیانیه چیه؟
سلام به شما بینندگان برنامه. به نظر میرسه این بیانیه در کنار سایر بحثایی که امضا مطرح شده نشون میده که دوره تعارف با حاکمیت و با شخص آقای خامنه‌ای و در این مورد به خصوص با شخص آقای روحانی پایان یافته، یا به عبارت بهتر بگم تعارفای کوتاه به حال شده بیهوده بوده و وقت تلف کردن بوده. آقای خامنه‌ای به هیچ وجه در شرایط عادی تن به رفع عزم نخواهد داد. من رو بارها گفتم، باز هم تکرار میکنم، مشکل آقای خامنه‌ای با آقای کروبی و آقای مهندس موسوی و حالا اخیرا خانم رهنورد مشکل سال 88 نیست، یک مشکل 25 ساله است، از سال 64 مشکل 30 ساله است، یک دو ساله است، در واقع زمان سال 88 25 ساله بود که نخست وزیری آقای مهندس موسوی بهشون تحمیل شد و ایشون مترصد فرصتی بود که اون ضربه رو یه جور جبران بکنه. به همین جهت ایشون تا زمانی که شخص قدرت داشته باشه و فشارهای مؤثر برش نباشه دست از این حذف بر نخواهد داشت. متاسفانه از بعضی از بستگان این دو خانواده عزیز، از بعضی از دوستانشون، از بعضی از ظاهرا همفکرانشون مرتب تلاش کردن که حساب آقای خامنه‌ای رو جدا کنن، حساب شخص آقای روحانی رو جدا کنن و بگن دیگران مقصرن. اما این بیانیه به نظر من تازه بازگشت به واقعیته که دو نفر در این حذف مسئول مستقیم هستن، آقای سیدعلی خامنه‌ای و آقای شیخ حسن روحانی.
خب فشارها و انتظارات در شبکه‌های اجتماعی برای رفع حصر از آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد بالا گرفته. این نوع فشارها به نظرتون از طرف فعالان مدنی و فضای مجازی در موضوع ادامه حصر یا رفع اون تا چه حد میتونه مؤثر و تعیین کننده باشه؟
حداقل تجربیات 7-8 سال اخیر ایران نشون میده که فضای مجازی یکی از مؤثرترین عوامل در اتفاقاتی است که داخل کشور میفته، یا حداقل خواب آرام رو از چشم بعضی‌ها میگیره. به نظر من این بیانیه‌ها جبران همکاری بعضی از افراد مسئول و بعضی از نهادهای مسئول و شخص آقای روحانی هست که دو بار هم در سال 92 و هم در سال 96 با شعار رفع هست، با شعارهای رادیکال سیاسی از مردم رأی گرفته. به نظر من فضای مجازی و افرادی که فعال در این فضا هستن دارن جور کمکاری شخص آقای روحانی و جور بی‌قانونی حاکمیت که دیگر متاسفانه بعضی از نهادهای قانونی هم در برابرش متفاوت هستن رو میکشن و حتما مؤثر است. یعنی حاکمیت نمیتونه در برابر این جواب بی‌پاسخ باشه، کما اینکه افراد بی‌پشتوانه تری مثل آقای بقایی و آقای احمد نژاد وقتی که از فضای مجازی برای رسوندن حرفشون استفاده کردن، حاکمیت رو ناچار کردن به واکنش خیلی سریع و اکرامت خیلی شدید و جوابگویی، اگرچه همراه با دروغ و جوابگوییشون، اما حداقل ناچارشن به پاسخگویی سریع. اگر دوستان اصلاح طلب اعتدالی هم در این 4 سال مرتبا نمیگفتن توقعات رو بالا نبریم، اگر نمیگفتن به آقای روحانی فشار نیاریم، حتما جواب زودتری میگرفتن و جواب بهتری میگرفتن.
شما به کمکاری آقای روحانی اشاره کردین. در همین رابطه در روزهای اخیر دامنه انتقادات طرفداران حسن روحانی از او و دولتش درباره رفع حصر بیشتر دیده میشه. چرا این فشارها بر دولت آقای روحانی از طرف طرفدارانش بیشتر شده و تا چه حد آقای روحانی میتونه که به این مطالبات پاسخ بده؟
اصلا مهم نیست آقای روحانی میتونه مطالبات رو اجرا بکنه، اما بی جواب گذاشتن این مطالبات هم بی ادبی، هم نقض عهد از طرف آقای روحانی. آقای روحانی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه نماینده رهبر در شورای امنیت ملی بوده. در سال 89 در روز اول حصر در پیامی که خود من منتقل کردم به آقای روحانی از طرف آقای کروبی به آقای روحانی و آقای ناطق نوری، این بود که شما از حاکمیت بخواید ما را محاکمه بکنن. بعد از اون آقای روحانی شده رئیس شورای امنیت ملی، شده رئیس جمهور و مرتبا میگه من مجری قانون اساسی هستم. حداقلش اینه که این فشارها میتونه آقای روحانی رو وادار کنه برای دفاع از خودش هم شده اقدامات انجام بده، کما اینکه در مواردی که به منافع دولت خودش وابسته است و به کارهای دولت خودش وابسته است مثل برجام، ایشون مرتبا رگ گردنش برآشفته شده، برافراشته شده و از اعضای دولتش به شدت حمایت کرده، اما در مورد حصر جز در ایام انتخابات هیچ وقت حرف نزده. اینم که بعضی هم نقل قول میکنن که ایشون پشت پرده داره کار انجام میده، تجربه ثابت کرده در موارد اینچنینی پشت پرده به هیچ وجه کارساز نیست، فقط فشار افکار عمومی میتونه قدرت حاکمیت رو به نوعی مدارا یا حداقل منطقی تر کردن رفتارش وادار بکنه.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودن امروز از صبحانه با خبر. نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
من می‌خوام با آقای خامنه‌ای و فرمانده‌های سپاه بگم عملکرد شما باعث شده که تو دنیا ایران رو منفور کردید و هر گونه عملی ضد ایران بکنن قابل توجیهه. یک لحظه فکر کنید اگر مغزی براتون باقی مونده ببینید چهل سال چی به روز ملت ایران آوردید. فقر و فحشا و اعتیاد اجاره کرد یه ملت رو، همون شعارا رو میخواییم بدهید.
در گزارشات اومده که قرارگاه خاتم الانبیا با بیش از 2500 مؤسسه اقتصادی همکاری داره. سپاه پاسداران یک نیروی مسلح جمهوری اسلامی، ارتش هم یک نیروی مسلحه. ارتش با چند مؤسسه مالی و شرکت رابطه داره و 2500 مؤسسه اقتصادی وقتی سپاه باشون همکاری داره دیگه چی میمونن برای کشور؟ سوال اینجاست که این مؤسسه نظامی چرا با 2500 شرکت رابطه داره؟ چه رابطه‌ای؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بالاخره پس از گذشت ماه‌ها آمار بازرگانی جهانی ایران در خصوص 4 ماه ابتدای سال جاری برای نخستین بار منتشر شد. بنا به این تازه‌ترین آمار منتشره گمرک ایران در پایان 4 ماه نخستین امسال آمار بازرگانی جهانی ایران با رشد 6% به بیش از 29 میلیارد دلار رسیده. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چه تغییراتی در بازرگانی خارجی ایران در این آمار تازه به چشم می‌خوره؟
آمار جدید برخلاف سال گذشته از گسترش بازرگانی ایران خبر میده، اما نکته مهم اینه که همزمان با کاهش صادرات غیر نفتی به میزان بیش از 9%، واردات کالا هم بیش از 23% افزایش داشته. بنابراین گسترش بازرگانی خارجی ایران نه با افزایش صادرات غیر نفتی بلکه به وسیله واردات کالا محقق شده. این آمار رو البته میبایست با احتیاط تحلیل کرد، چون بخش قابل توجهی از واردات ایران به شکل قاچاق که در این آمار مندرج نیست.
خب دلیل این افزایش شدید واردات نسبت به سال گذشته و همچنین صادرات چه چیزی بوده؟
به نظر میرسه که وارد کنندگان کالا با استفاده از فرصتی که در دوره پسابرجام ایجاد شده به واردات ماشینالات و قطعات منفصله و کالای سرمایی اقدام کردن و اینم به این دلیل بوده که به هر حال دست دولت از نظر دسترسی به ارز باز شده. دلیل دیگه افزایش واردات هم افزایش قیمت کالای وارداتی بوده که نزدیک 10% برآورد میشه. این نشانه قدرت پرداخت خارجی ایران بوده، به این معنا که دولت با توجه به اینکه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده تونسته اقدام بکنه به این به اصطلاح واردات کالاهای سرمایه‌ای، قطعات منفصله و همچنین کالاهای نیم ساخته. همچنین پیشی گرفتن واردات به صادرات باعث شده که تراز بازرگانی ایران برخلاف سال گذشته منفی بشه، که این البته در کوتاه مدت مناسب نیست و این به این معناست که ایران بیش از این که صادر بکنه کالا و کالای غیر نفتی رو واردات داشته و این البته میبایست در بلند مدت به هر حال مسئلهش حل بشه.
آقای علوی، آیا تغییری نسبت به گذشته در ترکیب شرکای تجاری خارجی ایران مشاهده میشه؟
تغییر چشمگیری در سبد شرکای ایران ملاحظه نمیشه، چه در عرصه واردات و چه در عرصه صادرات. صادرکنندگان کالا به ایران عمدتاً کشورهایی بودند مثل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی و ترکیه و هند، و وارد کنندگان کالا از ایران هم به ترتیب عبارت بودند به ترتیب اهمیت چین، عراق، امارات و کره جنوبی هند. به زبان دیگه در عرصه تجارت خارجی ما شاهد هیچ دگرگونی شگرفی نیستیم در انتخاب شرکا و در ترکیب شرکا، نه در عرصه به اصطلاح واردات و نه در عرصه صادرات.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
در اینجا سرخط چند خبر کوتاه رو مرور می‌کنیم. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان در نخستین اظهار نظر رسمی پس از برکناری از قدرت گفت که دلیل برکناریش را درک نمی کند. مسلم لیگ حزب نواز شریف شاهد خاقان عباسی وزیر نفت پیشین این کشور را به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب کرده است. با این حال آقای شریف گفته که برادر او شهباز در نهایت نخست وزیر می شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 14 مرداد برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران می‌رود. فدراسیون آموزش بین‌الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی اسماعیل عبدی، آموزگار زندانی و فعال صنفی حقوق معلمان ایران شد. رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران با اعلام اینکه 70,000 کولبر در مجموع در مرزهای ایران وجود دارد بر لزوم ساماندهی آنان تاکید کرد. مدافعان حقوق بشر بارها از تیراندازی ماموران مرزبانی به کولبران انتقاد کرد و درباره وضعیت آنان به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند. داریوش اسدبیگی رئیس اورژانس اجتماعی ایران اعلام کرد که 75% کودک آزاری ها در ایران از سوی اعضای خانواده صورت می گیرد.
کسب اولین مدال قایقرانی ایران در جوانان جهان، اخبار بازیکنان ایرانی در لیگ‌های اروپایی و خبرهای از بیلیارد. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های قایقرانی قهرمانی جهان در رده‌های سنی جوانان امید و کسب نشان برنز برای نبی رضایی در ماده 1000 متر کانو تک نفره که اولین مدال ایران در رده سنی جوانان. در گذشته محسن شادی موفق شد و در رده سنی امید قهرمان جهان بشه. خبر بعدی رقابت‌های MMA که در کشور ژاپن برگزار میشه. صبح امروز امیر علی اکبری قهرمان سنگین وزن ایرانی در این رشته ورزشی که هنرهای رزمی ترکیبی نامیده میشه مقابل تایلر کینگ از آمریکا قرار میگیره. مسابقه ایه که توجه علاقه‌مندان ورزش رو به شدت معطوف خودش کرده به خاطر رجزخوانی های جالب توجه و بعضن عجیب هر دو طرف، خصوصا تایلر کینگ که با سلاح در توییتر عکس گرفت و مراسم وسکشی اونم جنجالی بود. تا ببینیم امروز صبح کدوم یکی از این دو نفر در ورزشگاه سایتاما موفق میشه به پیروزی برسه و جایزه نقدی هنگفت این رقابت رزمی رو هم نصیب خودش کنه. رقابت‌های فوتبال در اروپا و حضور بازیکنان ایرانی. دیروز تیم گروژنی با حضور میلاد محمدی مدافع چپ تیم ملی فوتبال ایران موفق شد دینامو مسکو رو 2-0 از پیش رو برداره. تیم احمد گروژنی حالا با 3 بازی 3 برد پیاپی و 9 امتیاز صدرنشینه. روبین کازان با حضور 1/2 سردار آزمون موفق شد آرسنال تولا رو از پیش رو برداره. در رقابت‌های لیگ بلژیک هفته اول این مسابقات کاوه رضایی دقایقی برای تیم شارلوا بازی کرد، موفق شدن تیم کورتریک رو با نتیجه 1-0 از پیش رو بردارن، هر 3 امتیاز رو نصیب خودشون کنن. و خبر آخر، بازی‌های جهانی در لهستان در رشته‌های مختلف در حال برگزاری. در رشته بیلیارد سهیل واحدی موفق به کسب مدال برنز شد. یک شنبه‌ای سرشار از سلامتی، تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
یکی دو هفته پیش دولت چین رسما اعلام کرد که جاستین بیبر کانادایی اجازه اجرا در این کشور رو نداره، آن هم به دلیل آنچه که چینی‌ها رفتارهای نابهنجار این خواننده و آهنگساز خواندند. چند روز پس از آن جاستین بیبر همه اجراهایش در آسیا و آمریکای شمالی رو لغو و دلیل اون رو هم خستگی اعلام کرد. حالا پس از اون ماجراها باز هم او اخیراً خبرساز بوده. بردیا افشین گزارش میده.
گزارش شده جاستین بیبر یک عکاس خبری در کمین نشسته رو زیر گرفته. این خواننده و آهنگساز 23 ساله از مراسمی در یک کلیسا در بیورلی هیلز در غرب ایالات متحده باز میگشت، سوار بر یک خودروی نیمه سنگین که با این عکاس برخورد کرد. آسیب دیدگی عکاس شدید گزارش نشده و این عکاس از آقای بیبر به خاطر کمکهاش بعد از حادثه تصادف رانندگی تشکر کرده. گفته شده کنترل این خودروی بزرگ برای جاستین بیبر سخت بوده و او امکان دیدن عکاس در کمین نشسته رو نداشته. جاستین بیبر 2 سالی است که به کلیسا میره برای عبادت، احتمالاً به این امید که از جنجال به دور باشه، اما همین عادت تازه او توجه رسانه‌ای رو به خودش جلب کرده. جاستین بیبر در نوجوانی و بهار 8 سال پیش با انتشار اولین تک آهنگش با عنوان One Time یا یک بار توجهی جهانی رو به خودش جلب کرد. ریانا از چهره‌های پرطرفدار و معروف موسیقی پاپ ملاقاتی رسمی را با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برگزار کرده. این خواننده، آهنگساز و هنرپیشه 29 ساله اهل باربادوس در کاخ الیزه در پاریس مورد استقبال بریجیت مکرون همسر رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفت. به نظر میاد ریانا با آقای مکرون درباره آموزش و تغذیه کودکان در کشورهای در حال توسعه و فقیر بحث کرده باشه. ریانا یکی از موفق ترین هنرمندان تاریخ موسیقی است، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. با این حال او از ثروت و قدرت خودش در کارهای خیریه به ویژه به نفع کودکان هم استفاده کرده. هنرمندی که خالق تک آهنگهایی معروفه چون دایموندز یا الماس‌ها، اثری متعلق به 5 سال پیش. بابرا سیناترا، بیوه فرانک سیناترای معروف و فقید، در 90 سالگی از دنیا رفت. خانم سیناترا 4مین و آخرین همسر آقای سیناترا بود. او که پیشتر یک مدل بود، 41 سال پیش در سال 76 میلادی با فرانک سیناترا ازدواج کرد و تا روز مرگ آقای سیناترا در 82 سالگی و در سال 98 میلادی در کنار او بود. فرانک سیناترا در ازدواج‌های قبلی خودش هیچگاه به این اندازه 23 سال زندگی مشترک رو تجربه نکرده بود. فرانک سیناترا از چهره‌های نمادین عرصه‌های هنر و فرهنگ قرن 20 بود، یک خواننده و هنرپیشه معروف و محبوب، مردی که آواز ماندگارهای بسیاری رو اجرا کرده چون اثری با عنوان بیا با هم پرواز کنیم. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Why say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your mama.
صبح بخیر مجدد، ساعت 7:30. ممنون از اینکه ما رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردین. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که از حالا با ما همراه شدین. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
نیروی دریایی آمریکا میگوید شلیک اخطار به شناورهای سپاه یک رویارویی امن و حرفه‌ای بوده است.
خانواده مهدی کروبی میگویند حکومت مسئول جان محصوران است.
رکس تیلرسون ابراز امیدواری کرد که روسیه، ایران و کره شمالی پیام آمریکا و متحدانش را درک کرده باشند.
نیروی دریایی ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که رویارویی عصر جمعه بین کشتی‌های آمریکایی و شناورهای سپاه پاسداران و شلیک اخطار یک رویارویی امن و حرفه‌ای بوده است. این رویارویی عصر روز جمعه در خلیج فارس با شلیک منور و دو گلوله هوایی از سوی ناوهای آمریکایی به نشانه اخطار به یک شناور گشتی سپاه پاسداران اتفاق افتاد. آنطور که اسوسییتد پرس به نقل از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گزارش کرده، این حادثه پس از آن روی داد که یک بالگرد آمریکایی حین گشت زنی شاهد نزدیک شدن چندین شناور ایرانی به کشتی‌های آمریکایی با حداکثر سرعت بوده است. سپاه پاسداران اعلام کرده ناوهای آمریکایی در محدوده نفتیگازی رسالت در منطقه میانی خلیج فارس به ناوچه موشک‌انداز ایرانی نزدیک شده بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم شلیک اخطار کشتی‌های آمریکایی را غیر حرفه‌ای و تحریک‌آمیز توصیف کرده بود. این دومین رویارویی بین شناورهای ایرانی و کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس در یک هفته گذشته بود.
خانواده مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 در بیانیه اعلام کردند که حکومت مسئول جان آقای کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است. آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد بیش از 6 سال است که در حصر خانگی هستند. خانواده مهدی کروبی در بیانیه خود رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و وزیر اطلاعات و قوه قضاییه را مسئول مستقیم جان محصورین دانستند. خانواده مهدی کروبی در این بیانیه همچنین از نیمه کار ماندن روند درمان او و بازگرداندنش به محل حصر خبر دادند. در همین حال محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با بی بی سی فارسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال پایان آرام زندگی محصوران در زندان خانگی است. بخشی از حاکمیت ایران از مهدی کروبی و میرحسین موسوی به عنوان رهبران فتنه 88 یاد می‌کنند.
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت که امیدوار است پیام آمریکا و همپیمانانش به روسیه، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی به درستی درک شده باشد. به تازگی کنگره آمریکا تحریم‌هایی را علیه این سه کشور وضع کرده است. آقای تیلرسون همچنین در این بیانیه که روز شنبه در سایت وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد، آورده که ایالات متحده با دوستان و همپیمانانش همکاری نزدیک خواهد داشت تا این اطمینان حاصل شود که پیامش از سوی روسیه، ایران و کره شمالی به درستی درک شود. در همین حال و در حالی که آمریکا و چند متحد اروپایی آن کشور روز شنبه خواستار توقف آزمایش‌های موشکی ایران شدند، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید جمهوری اسلامی با تمام توان به راهش در توسعه برنامه موشکی ادامه می‌دهد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، نیز روز شنبه اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را نقض سه بند توافق هسته‌ای وین دانست، اما در این حال گفت که هنوز تا نقض فاحش و اساسی برجام فاصله است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در صفحه حساب کاربری خود در توییتر از رویکرد چین در قبال کره شمالی ابراز ناامیدی کرد. رئیس جمهوری آمریکا از نحوه تعاملی که تاکنون بین واشنگتن، پکن وجود داشته و همچنین انفعال چین در برابر کره شمالی انتقاد کرد. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت: چینی‌ها هیچ کاری در قبال کره شمالی انجام ندادند و فقط حرف زدند. ما اجازه نخواهیم داد چنین روندی ادامه داشته باشد. چین می‌تواند این مشکل را حل کند. کره شمالی روز جمعه دومین موشک غارپیمای خود را در کمتر از یک ماه آزمایش کرد و مدعی شد که این آزمایش موفقیت‌آمیز بوده است. این کشور همچنین مدعی شد که اکنون قادر است همه شهرهای ایالات متحده را هدف قرار دهد.
نیروهای امنیتی استرالیا عصر شنبه 4 تن را در رابطه با ایجاد ناامنی و تلاش برای سرنگونی یک هواپیما بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس استرالیا به خانه‌های در دست کم 4 محله سیدنی یورش برد و این 4 تن را بازداشت کرد. مالکوم ترمبول نخست وزیر استرالیا نیز یک شنبه با تایید این خبر اعلام کرد که نیروهای امنیتی استرالیا شنبه یک توطئه تروریستی را پس از بازداشت 4 تن در سیدنی خونسا کردند. رئیس پلیس فدرال استرالیا نیز اعلام کرده که 4 تنی که بازداشت شدند از عقاید اسلامگرایانه الهام گرفته بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بعد از تایید این خبر تدابیر امنیتی بیشتری در داخل فرودگاه‌های استرالیا اتخاذ شده است.
ترکیب اعضای کابینه دولت 12 چه خواهد بود و چه کسانی بر مسند وزارت تکیه خواهند زد؟ از رسانه ها تا احزاب و نمایندگان مجلس همگی چشم انتظار معرفی کابینه دولتند تا ببینند که حسن روحانی تا چه میزان توانسته به تعهداتش پایبند بماند. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
با نزدیکتر شدن به زمان تحلیف رئیس جمهوری که قرار است شنبه هفته آینده 14 مرداد ماه برگزار شود، بازار گمانه‌زنی ها و اظهارات از سوی احزاب، شخصیت ها، نمایندگان مجلس و البته رسانه ها درباره چینش اعضای کابینه دولت 12 طوری بالا گرفته که مقام های ارشد جمهوری اسلامی را وادار به واکنش و صدور بیانیه کرده است. از جمله دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در یادداشتی با عنوان دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه که در وبسایت رسمی دفتر نشر آثار منتشر کرده، با رد این ادعا که تک تک اعضای کابینه با نظر رهبر انتخاب می شوند، گزارش ها در این باره را شایعات و القاعات اخیر توصیف کرد. اگرچه این یادداشت به نقش مستقیم رهبر ایران در انتخاب 3 وزیر دفاع، خارجه و اطلاعات و حساسیتش در مورد برخی وزارتخانه ها مثل علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی هم اشاره کرده است، با این همه در بخش دیگری از این نوشتار آمده که در نظر مردم کارآمدی و موفقیت دولت موفقیت نظام است و ضعف و ناکارآمدی دولت نیز به حساب نظام گذاشته می شود. اخیراً چند نماینده مجلس از جمله محمود صادقی و علی مطهری از قصد حسن روحانی برای هماهنگی تمام اعضای کابینه خود با رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بودند و آن را مورد انتقاد قرار داده بودند.
در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز 30 تیر ماه در پیامی توییتری نوشت که طبق سنت رایج رؤسای جمهوری 2-3 وزیر را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کردند، ولی حسن روحانی میگوید من همه اعضای کابینه را با او هماهنگ میکنم. قاسم شعله سعدی نماینده سابق مجلس ساکن ایران موافقت آیت الله علی خامنه ای با وزرای کابینه دولت 12 را موجب تضمین کسب رأی اعتماد آنها از سوی مجلس میداند.
مجلسی های بدونند با هماهنگی آی خامنه ای این وزرا معرفی شده، بعید ندونم جرأت داشته باشند رأی عدم اعتماد بدن.
همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس ارائه فهرست وزرای پیشنهادی به رهبر جمهوری اسلامی قبل از معرفی آنان به مجلس را نادرست خوانده و گفته بود این عمل باعث می شود امکان اظهار نظر درباره این گزینه‌ها محدود شود. قاسم شعله سعدی نماینده سابق مجلس در ایران مجلس فعلی را ناکارآمد می داند.
این مجلس درسته که مجلس باید رأی اعتماد بده، ولی یه مجلس کم هویتی ما داریم به دلیل اعمال نظارت استثنایی بی‌رویه که اتفاق افتاد و تقریبا همه چهره‌های سیاسی رو شورای نگهبان ساقط کرد. لذا ممکنه یه تشر به همین مجلس زده بشه اینا رأی ندن به دولت.
حسن روحانی و دولتش هنوز در مورد مسئله روش انتخاب وزرا و هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظری نکردند.
بعد از خبر بیماری و بستری شدن مجدد مهدی کروبی در بیمارستان، مسئله رفع حصر معترضان به انتخابات سال 88 مجدداً در رسانه‌ها مطرح شده و فشارها برای رفع حصر افزایش یافته. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، شب گذشته، روز گذشته خانواده آقای کروبی یک بیانیه‌ای دادن که حاکمیت می‌خواد که مرگ آرام داشته باشن محصورین. نظرتون راجع به این بیانیه چیه؟
سلام به شما بینندگان برنامه. به نظر میرسه این بیانیه در کنار سایر بحثایی که امضا مطرح شده نشون میده که دوره تعارف با حاکمیت و با شخص آقای خامنه‌ای و در این مورد به خصوص با شخص آقای روحانی پایان یافته یا به عبارت بهتر بگم تعارف هایی که تا به حال شده بیهوده بوده و وقت تلف کردن بوده. آقای خامنه ای به هیچ وجه شرط عادی تن به رفع حذف نخواهد داد. من رو بارها گفتم باز هم تکرار میکنم، مشکل آقای خامنه ای با آقای کروبی و آقای مهندس موسوی و حالا اخیرا خانم رهنورد مشکل سال 88 نیست، یک مشکل 25 ساله است، از سال 64 مشکل 30 ساله است، یک دو ساله است، در واقع زمان سال 88 25 ساله بود که نخست وزیر آقای مهندس موسوی بهشون تحمیل شد و ایشون مترصد فرصتی بود که اون ضربه رو جور جبران بکنه. به همین جهت ایشون تا زمانی که شخص قدرت داشته باشه و فشارهای مؤثر برش نباشه دست از این حذف بر نخواهد داشت. متاسفانه از بعضی از بستگان این دو خانواده عزیز، از بعضی از دوستانشون، از بعضی از ظاهرا همفکرانشون مرتب تلاش کردن که حساب آقای خامنه‌ای رو جدا کنن، حساب شخص آقای روحانی رو جدا کنن و بگن دیگران مقصرن. اما این بیانیه به نظر من تازه بازگشت به واقعیته که دو نفر در این حذف مسئول مستقیم هستن، آقای سیدعلی خامنه‌ای و آقای شیخ حسن روحانی.
خب فشارها و انتظارات در شبکه‌های اجتماعی برای رفع حذف از آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد بالا گرفته. این نوع فشارها به نظرتون از طرف فعالان مدنی و فضای مجازی در موضوع ادامه حذف یا رفع اون تا چه حد میتونه مؤثر و تعیین کننده باشه؟
حداقل تجربیات 7 8 سال اخیر ایران نشون میده که فضای مجازی یکی از مؤثرترین عوامل در اتفاقاتی است که داخل کشور میفته، یا حداقل خواب آرام رو از چشم بعضی‌ها میگیره. به نظر من این بیانیه‌ها جبران همکاری بعضی از افراد مسئول و بعضی از نهادهای مسئول و شخص آقای روحانی هست که دو بار هم در سال 92 و هم در سال 96 با شعار رفع حذف، با شعارهای رادیکال سیاسی از مردم رأی گرفته. به نظر میاد فضای مجازی و افرادی که فعال در این فضا هستن دارن جور کمکاری شخص آقای روحانی و جور بیقانونی حاکمیت که دیگر متأسفانه بعضی از نهادهای قانونی هم در برابرش متفاوت هستن رو میکشن و حتما مؤثر است. یعنی حاکمیت نمیتونه در برابر این بی پاسخ باشه، کما اینکه افراد بی پشتوانه تری مثل آقای بقایی و آقای احمد نژاد وقتی که از فضای مجازی برای رسوندن حرفشون استفاده کردن، حاکمیت رو ناچار کردن به واکنش خیلی سریع و عکس العمل خیلی شدید و جوابگویی، اگرچه همراه با دروغ و جوابگوییشون، اما حداقل ناچارشن به پاسخگویی سریع. اگر دوستان اصلاح طلب اعتدالی هم در این 4 سال مرتبا نمیگفتن توقعات رو بالا نبریم، اگر نمیگفتن به آقای روحانی فشار نیاریم، حتما جواب زودتری میگرفتن و جواب بهتری میگرفتن.
شما به کمکاری آقای روحانی اشاره کردین. در همین رابطه در روزهای اخیر دامنه انتقادات طرفداران حسن روحانی از او و دولتش درباره رفع حذف بیشتر دیده میشه. چرا این فشارها بر دولت آقای روحانی از طرف طرفدارانش بیشتر شده و تا چه حد آقای روحانی میتونه که به این مطالبات پاسخ بده؟
اصلا مهم نیست آقای روحانی میتونه مطالبات رو اجرا بکنه، اما بی جواب گذاشتن این مطالبات هم بی ادبی هم نقض عهد از طرف آقای روحانی. آقای روحانی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه نماینده رهبر در شورای امنیت ملی بوده. در سال 89 در روز اول حصر در پیامی که خود من منتقل کردم به آقای روحانی از طرف آقای کروبی به آقای روحانی و آقای ناطق نوری، این بود که شما از حاکمیت بخواید ما را محاکمه بکنن. بعد از اون آقای روحانی شده رئیس شورای امنیت ملی، شده رئیس جمهور و مرتبا میگم من مجری قانون اساسی هستم. حداقلش اینه که این فشارها میتونه آقای روحانی رو وادار کنه برای دفاع از خودش هم شده اقدامات انجام بده، کما اینکه در مواردی که به منافع دولت خودش وابسته است و به کارهای دولت خودش وابسته است مثل برجام، ایشون مرتبا رگ گردنش برافراشته شده و از اعضای دولتش به شدت حمایت کرده، اما در مورد حصر جز در ایام انتخابات هیچ وقت حرف نزده. اینم که بعضی هم نقل قول میکنن که ایشون پشت پرده داره کار انجام میده، تجربه ثابت کرده در موارد اینچنینی پشت پرده به هیچ وجه کارساز نیست، فقط فشار افکار عمومی میتونه قدرت حاکمیت رو به نوعی مدارا یا حداقل منطقی تر کردن رفتارش وادار بکنه.
بله ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودن امروز از صبحانه با خبر. نوبت تماس‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
چرا شورای امنیت ملی یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس قوه مجریه آقای روحانی یک نامه رسمی نمی نویسن به دفتر مقام رهبری که با توجه به وضع سنی و بیماری این افراد و فشاری که جامعه برای آزادی اینها داره، ما فکر میکنیم که موقع تصمیم گیری اوامر ملوکانه رو به ما ابلاغ کنید. تا حالا این کار نکردن، چرا نمی کنن؟ وظیفه دارید، در مسند اموری هستید که موظفید تعیین تکلیف بکنید از ایشون. امر ایشون هر چه بود همون اجرا کنید، ولی بنویسید نامه. برای چه نمی نویسید؟
آقای بقائی، حالا که خودت رفتی و این بلاها رو کشیدی صدات در اومده؟ اون زمانی که تو دولت احمدی نژاد شما کاری بودی و احمدی نژاد اینطور به سر جوانها و دانشجوها آورد، شما چرا صدات در نیومد؟ این ملت هموطن تو نبودن؟ اون موقع فرق خوب و بد رو نمیدونستی؟ ای خدا رو شکر عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. به دنبال پیش‌بینی افزایش دمای کشور تا هفته جاری، مدیریت بحران وزارت نیرو شرکت‌های آب و برق کشور رو به حالت آماده باش درآورده. همچنین مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به افزایش نسبی دما در شمال غرب، جنوب و مرکز کشور از کاهش نسبی دما در نوار شمالی طی روزهای آینده خبر داده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
خط چند خبر کوتاه رو با هم مرور می‌کنیم.
نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان در نخستین اظهار نظر رسمی پس از برکناری از قدرت گفت که دلیل برکناریش را درک نمی کند. مسلم لیگ حزب نواز شریف شاهد خاقان عباسی وزیر نفت پیشین این کشور را به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب کرده است. با این حال آقای شریف گفته که برادر او شهباز در نهایت نخست وزیر می شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 14 مرداد برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران می‌رود. فدراسیون آموزش بین‌الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی اسماعیل عبدی، آموزگار زندانی و فعال صنفی حقوق معلمان شد. رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران با اعلام اینکه 70,000 کولبر در مجموع مرزهای ایران وجود دارد بر لزوم ساماندهی آنان تاکید کرد. مدافعان حقوق بشر بارها از تیراندازی ماموران مرزبانی به کولبران انتقاد کرده و درباره وضعیت آنان به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند. داریوش اسدبیگی رئیس اورژانس اجتماعی ایران اعلام کرد که 75% کودک آزاری ها در ایران از سوی اعضای خانواده صورت می گیرد.
و بالاخره پس از گذشت ماه‌ها آمار بازرگانی جهانی ایران در خصوص 4 ماه ابتدای سال جاری برای نخستین بار منتشر شد. بنا به این تازه‌ترین آمار منتشره گمرک ایران در پایان 4 ماه نخستین امسال آمار بازرگانی جهانی ایران با رشد 6% به بیش از 29 میلیارد دلار رسیده. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی چه تغییراتی در بازرگانی خارجی ایران در این آمار تازه به چشم می‌خوره؟
آمار جدید برخلاف سال گذشته از گسترش بازرگانی ایران خبر میده، اما نکته مهم اینه که همزمان با کاهش صادرات غیر نفتی به میزان بیش از 9% واردات کالا هم بیش از 23% افزایش داشته. بنابراین گسترش بازرگانی خارجی ایران نه با افزایش صادرات غیر نفتی بلکه به وسیله واردات کالا محقق شده. این آمار رو البته میبایست با احتیاط تحلیل کرد، چون بخش قابل توجهی از واردات ایران به شکل قاچاق که در این آمار مندرج نیست.
خب دلیل این افزایش شدید واردات نسبت به سال گذشته و همچنین صادرات چه چیزی بوده؟
به نظر میرسه که وارد کنندگان کالا با استفاده از فرصتی که در دوره پسابرجام ایجاد شده به واردات ماشینالات و قطعات منفصله و کالای سرمایی اقدام کردن، و اینم به این دلیل بوده که به هر حال دست دولت از نظر دسترسی به ارز باز شده. دلیل دیگه افزایش واردات هم افزایش قیمت کالای وارداتی بوده که نزدیک 10% برآورد میشه. این نشانه قدرت پرداخت خارجی ایران بوده، به این معنا که دولت با توجه به اینکه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده تونسته اقدام بکنه به این به اصطلاح واردات کالاهای سرمایه‌ای، قطعات منفصله و همچنین کالاهای نیم ساخته. همچنین پیشی گرفتن واردات به صادرات باعث شده که تراز بازرگانی ایران برخلاف سال گذشته منفی بشه، که این البته در کوتاه مدت مناسب نیست، و این به این معناست که ایران بیش از این که صادر بکنه کالا و کالای غیر نفتی رو واردات داشته، و این البته میبایست در بلند مدت به هر حال مسئلهش حل بشه.
آقای علوی، آیا تغییری نسبت به گذشته در ترکیب شرکای تجاری خارجی ایران مشاهده میشه؟
تغییر چشمگیری در سبد شرکای ایران ملاحظه نمیشه، چه در عرصه واردات و چه در عرصه صادرات. صادرکنندگان کالا به ایران عمدتاً کشورهایی بودند مثل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی و ترکیه و هند، و وارد کنندگان کالا از ایران هم به ترتیب عبارت بودند به ترتیب اهمیت: چین، عراق، امارات و کره جنوبی هند. به زبان دیگه در عرصه تجارت خارجی ما شاهد هیچ دگرگونی شگرفی نیستیم در انتخاب شرکا و در ترکیب شرکا، نه در عرصه به اصطلاح واردات و نه در عرصه صادرات.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
یکی دو هفته پیش دولت چین رسما اعلام کرد که جاستین بیبر کانادایی اجازه اجرا در این کشور را ندارد، آن هم به دلیل آنچه که چینی‌ها رفتارهای نابهنجار این خواننده و آهنگساز جوان خواندند. چند روز پس از آن جاستین بیبر همه اجراهای پیش رویش در آسیا و آمریکای شمالی را لغو و دلیل آن را خستگی اعلام کرد. حالا پس از آن ماجراها باز هم او اخیراً خبرساز شده. بعدی و افشین گزارش می‌دهد.
گزارش شده جاستین بیبر یک عکاس خبری در کمین نشسته رو زیر گرفته. این خواننده و آهنگساز 23 ساله از مراسمی در یک کلیسا در بیورلی هیلز در غرب ایالات متحده باز میگشت، سوار بر یک خودروی نیمه سنگین که با این عکاس برخورد کرد. آسیب دیدگی عکاس شدید گزارش نشده و این عکاس از آقای بیبر به خاطر کمکهاش بعد از حادثه تصادف رانندگی تشکر کرده. گفته شده کنترل این خودروی بزرگ برای جاستین بیبر سخت بوده و او امکان دیدن عکاس در کمین نشسته رو نداشته. جاستین بیبر 2 سالی است که به کلیسا میره برای عبادت، احتمالاً به این امید که از جنجال به دور باشه، اما همین عادت تازه او توجه رسانه‌ای رو به خودش جلب کرده. جاستین بیبر در نوجوانی و بهار 8 سال پیش با انتشار اولین تک آهنگش با عنوان One Time یا یک بار توجهی جهانی رو به خودش جلب کرد. ریانا از چهره‌های پرطرفدار و معروف موسیقی پاپ ملاقاتی رسمی را با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برگزار کرده. این خواننده، آهنگساز و هنرپیشه 29 ساله اهل باربادوس در کاخ الیزه در پاریس مورد استقبال بریجیت مکرون همسر رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفت. به نظر میاد ریانا با آقای مکرون درباره آموزش و تغذیه کودکان در کشورهای در حال توسعه و فقیر بحث کرده باشه. ریانا یکی از موفق ترین هنرمندان تاریخ موسیقی است، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. با این حال او از ثروت و قدرت خودش در کارهای خیریه به ویژه به نفع کودکان هم استفاده کرده. هنرمندی که خالق تک آهنگهایی معروفه چون دایموندز یا الماس‌ها، اثری متعلق به 5 سال پیش. باربرا سیناترا، بیوه فرانک سیناترای معروف و فقید، در 90 سالگی از دنیا رفت. خانم سیناترا 4مین و آخرین همسر آقای سیناترا بود. او که پیشتر یک مدل بود، 41 سال پیش در سال 76 میلادی با فرانک سیناترا ازدواج کرد و تا روز مرگ آقای سیناترا در 82 سالگی و در سال 98 میلادی در کنار او بود. فرانک سیناترا در ازدواج‌های قبلی خودش هیچگاه به این اندازه 23 سال زندگی مشترک رو تجربه نکرده بود. فرانک سیناترا از چهره‌های نمادین عرصه‌های هنر و فرهنگ قرن 20 بود، یک خواننده و هنرپیشه معروف و محبوب، مردی که آواز ماندگارهای بسیاری رو اجرا کرده چون اثری با عنوان بیا با هم پرواز کنیم. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Why say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your mama.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. یک شنبه 8 مرداد ماه. ممنون از این که در این 1 ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظری داشتید در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا میتونید که به info@radiofarda.com ایمیل بزنید یا اینکه در صفحه فیسبوک برای ما نظرتون رو بنویسید و یا اینکه با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیریم و نظرتون رو به ما
شمارش خاطرتون هست
00420221122112. من ازتون خداحافظی میکنم، روز خیلی خیلی خوبی رو در پیش داشته باشید، شاد و پر انرژی باشید.
اما با من همراه باشید تا لحظات دیگه با آخرین خبرها.